بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جلسه است که راجع به قرآن شروع کردیم به صحبت کردن. ریفرنس اصلی ما در این مباحث فعلا تا مدتی کتاب همین علوم قرآنی است که مقالاتش رو مرحوم فیض کاشانی عمدتا نوشتن و شیخ محمد جواد بلاغی و شیخ ابوالفتوح رازی. یعنی انشاءالله اگر خدا بخواد این بحث قرآن رو میخوام که داشته باشیم که یکی از بحث‌های مبتلابه روزه. در بعضی از مباحث قرآن بعضی بخشاش جز مسائل مبتلابه، لذا سعی میکنیم که انشاءالله این مباحث رو یه خورده مفصلتر و با حوصله مطرح کنیم. همونطور که عرض کردم مرحوم فیض در این کتاب، در این کتاب 17 گفتار در علوم قرآنی که ما ترجمه کردیم، مباحث اصلی علوم قرآن رو مطرح کردن و یکی از اون مباحث نامها و القاب و صفات و اوصاف و نعوت قرآن کریمه که خیلی جالبه. از خود قرآن ما راجع به چند تا نام صحبت کردیم، یعنی نام قرآن، فرقان و کتاب، و از هر کدوم از اینها هم از خود قرآن کریم آیه آوردیم. چرا من نامهای قرآن رو صحبت میکنم؟ برای اینکه آدم وقتی که میخواد با یه کسی آشنا بشه اول با اسمش آشنا میشه، بعد اسمها هم در مورد قرآن با مسماست. اسمهای ما عرض کنم که معمولا با مسما نیست. قدیما اسمای عجیب میذاشتن، یارو یه دونه مو تو صورتش تو سرش نیست، بهش میگن زلفلی، چشمش خیلی ضعیفه یا اصلا نمیبینه، اسمشو میگفتن چراغعلی. عرض کنم که یه فوت میکرده میافتاد، بهش میگفتن پهلوون. اما نامهای قرآن اسمهای با مسماست، یعنی اسمی که میبرن اسمها دارای معناست و دارای مفهومه و جایگاه داره این نام. پس ما میخوام با کی آشنا بشیم؟ با قرآن. اول با چیش باید آشنا بشیم؟ با نامهای قرآن، با اوصاف قرآن. خود قرآن کریم در بسلا خود کتابش نامهای متعدد رو از خودش برده که عرض کردم که مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی که مال قرن ششم بوده 40 تا تقریبا نام آورده که به اصطلاح با مدارک آیه ایش ما در اینجا آوردیم. پس ما برای آشنا شدن با این کتاب بزرگ الهی اول از نام شروع میکنیم. تنها کتابی که من میشناسم که نامهای قرآن رو برده باشه در مقدمه تفسیر روض الجنان شیخ ابوالفتوح رازی مربوط به قرن ششمه که اون مقاله رو ما در این کتاب 17 گفتار در اول مقاله آوردیم و همه آیاتش رو پیجویی کردیم و ترجمه کردیم و عباراتشو برگردیم و قابل استفاده باشه. چهارمین نامی که برای قرآن میگوییم ذکر است. ذکر، ذکر یعنی چی؟ یعنی یاد و یادآوری. یه به اصطلاح توی این لغت چند تا اسم دیگه هم برای قرآن هست، یکی ذکر است، یکی مذکره، و باز هم داریم، حالا الان یادم نیست، باز هم داریم که در خود قرآن اومده نام قرآن ذکره و در خود قرآن هم ذکر به کار برده شده و به دو معنا هم هست، یکی به معنای یاد و یاداوری است، یکی به معنای شرافت. مثلا اونجایی که به معنای یاد و یاداوری است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره انبیاء آیه 50، هازا ذکرون مبارکون، این یادآور پربرکتی است، برکتش زیاده. یعنی آدم یادآوری میکنه برکتش. مثلا من میگم که دیشب که 3-4 ساعت ما در خدمت یکی از دوستان با هم گپ زدیم خیلی پربرکت بود، خیلی با هم صحبت کردیم. این زیارت امام رضا علیه السلام که رفتیم خیلی پربرکت بود، یعنی برکات زیادی داشت، هم زیارت کردیم، هم قرآن خوندیم، هم خندیدیم، هم شوخی کردیم، هم استراحت کردیم. اینو میگم پربرکت. هازا ذکرون مبارکون، سوره انبیاء 50، این ذکریست پربرکت. این یه جا. در سوره حجر آیه 9 می‌فرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون ذکر رو فرود آوردیم، پایین آوردیم و خودمون هم نگهش می‌داریم. انا نحن نزلنا الذکر، ما خودمون ذکر رو نازل کردیم، فرود آوردیم، پایین آوردیم و انا له لحافظون و خودمون هم این ذکر رو نگهداری و حفظ می‌کنیم. یه جایی هم ایشون فرمودن که ذکر به معنای شرافته، مثل این و انه لذکر لک و لقومک، پیغمبر. البته اینجا میتونه به معنای یاد باشه ها، ولی ایشون فرمودن که اینجا رو به معنای شرافت معنا کردن. ای پیامبر ما، رسول ما، این قرآن مایه شرافت توست. اگه تو قرآن نداشتی قوم تو چه امتیازی داشتن بر دیگران؟ عربای مشرک بودن. اما این قرآن بر اینها مایه شرافت شد. انه لذکر لک، این قرآن شرافت تو و قوم توست. خب یک فرقی هست بین لغت و واژه تعلیم به معنای یاد دادن و بین ذکر به معنای یادآوری. هر دو یاد داره، یعنی ما یه چیزی رو یاد میگیریم، اما یه تعلیم داریم به معنای یاد دادن، یه ذکر داریم به معنای یادآوری. پس ذکر یعنی قبلا بلد بودیم، ولی تعلیم یعنی تازه یاد میگیریم، بلد نبودیم. اتفاقا قرآن هر دو رو در مورد خودش به کار برده. در قرآن کریم سوره جمعه، چون میخوام این آیه رو بخونم لذا بایستی که از رو بخونم، به روح حضرت زهرا سلام الله علیها یه صلوات ختم کنیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعدش و یعلمهم الکتاب. پیغمبر که از میان خود مردم برخواسته، مردم را تزکیه می کند و تعلیم کتاب می ده. یعنی کتاب بلد نبودن، حالا یاد می گیرن. آیات قرآن یاد می ده. آیات قرآن بلد نبودن، تازه دفعه اوله. خیلی این به قول ژیگولای امروز این پروسه رو شما یاد بگیرید که از کجا شروع میشه. پیغمبر میاد تزکیه میکنه و تعلیم کتاب، کتاب میاد یاد میاره. پیغمبر میاد کتاب رو یاد میده و تزکیه میکنه. کتاب چی کار میکنه؟ میاد یاداوری میکنه. خب یاداوری چیزایی که قبلا بلد بودیم. چیو بلد بودیم؟ اتفاقا اینو میخوام یه مختصری توضیح عرض کنم و برم به مطلب دیگه. میدونید چرا دین اگر صحیح و خوب عرضه بشه چرا دلنشینه؟ چون فطریه، چون مطابق با خواست درونی و باطنی انسانه، چون مطابق با آفرینش و زیست آدمی است. فطریه، فطرتاً انسان خدا دوسته، فطرتاً تقواخواهه، فطرتاً اجتماعی است، فطرتاً پدر مادر دوسته، فطرتاً میخواد علم بجوید. و همچنین اگر یه آیینی بیاد احکام خودش رو روی فطریات قرار بده، مردم دوستش دارن و دوامم پیدا میکنه. و لذا ما میبینیم که فطریات از اول خلقت آدم ابوالبشر هست تا امروز. شکل اجرای فطریات، اجرای بیرونیش عوض شده، ولی خود فطریات ثابته. مثلا بچه های آدم هم دلشون میخواد شکمشون سیر کنن، ما هم دلشون میخواد شکممون رو سیر کنیم. اونها مثلا فرض کنید که با گیاهان و درخت ها و برگ های درخت ها شکمشون رو سیر میکردن، شما امروز مثلا با جوجه کباب همونه. هر دوش وقتی از اینجا میره پایین دیگه فرق نمیکنه. پس فطریات ثابته. میخوام اینو بگیم، میگه که انا نحن نزلنا الذکر، هذا ذکر مبارک. قرآن ذکره. چرا ذکره؟ به خاطر اینکه تذکر میده، یادآوری میکنه به فطریات. خلاصه احکام قرآن 3 حکم داره. کل قرآن خلاصش رو اگه بخوام خلاصه کنیم، مسائل هندسی رو خلاصه کردی تو دوره سربازی؟ کل قرآن رو اگر مثل مسائل هندسی خلاصه کنیم 3 نکته است. یکی توحیده، یکی نبوته، یکی معاده. توی نبوت مسئله امامته، توی معاد مسئله عدله. پس کل قرآن 3 است. دریافت این 3 نکته فطری است. یعنی هر آدمی به طور طبیعی خداجوست، هر آدمی به طور طبیعی الگوخواهه. الگوخواهی یعنی چی میخواد؟ پیغمبر میخواد. هر آدمی به طور طبیعی مرز شناس نیست، یعنی دلش میخواد که مرز زندگیش فراتر باشه، یعنی احتیاج به عالم آخرت داشته باشه. یعنی من توحید و نبوت و معاد رو خیلی خلاصه کردم، در 1 کلمه گفتم. هر انسانی فطرتاً خداخواه و خداجوست، هر انسانی فطرتاً الگوخواهه، پس پیغمبر میخواد. هر انسانی فطرتاً به محدودیت زندگی قائل نیست و دلش میخواد زندگیش جاودانه باشه و دیوار حد رو بشکنه، یعنی به عالم معاد و عالم آخرت اعتقاد داشته باشه. اینا هر 3 در قرآنه. پس قرآن کلش ایناست. یعنی این که میگم از خودم نگفتم، انبیا میگن، روایات میگن که کل قرآن درباره این 3 مسئله است. حالا به اصطلاح تقسیمات دیگه ایم کردم. خب قرآن کریم تمام محتواش فطریه. فطریه یعنی چی؟ یعنی ما در یه عالم اینا رو میشناختیم، بعد یادمون رفته. بابا تو چقدر فرام، چند دفعه به تذکر بدم منظم بیا، سر وقت بیا، ببخشین یادم رفته بود، ببخشین بارونی بود، ببخشین اشتباه شد، ببخشین مگه 8:30 نبود؟ نه بابا، ساعت زمستانه ما 8 محرم زون بود، 8:30 بود، 9 بود. ببینید میگه یادم رفته، چش تذکر میده موثره. پس ذکر به معنی یاداوری است. یاداوری یعنی چیزایی رو بلد بودیم فراموش کردیم. ما خداشناس و خداخواه بودیم، اینو قرآن میگه، مسلم. این از نظر آیات قرآن و معتقدین به قرآن مسلمه که ما در یه جایی این 3 مطلب رو بهش اعتراف کردیم، حتی به صورت تفصیلی. یادمون رفته، حالا که یادمون رفته پیامبران اومدن تذکر بدن. خب حالا این سیکل رو میبندم. ما در قرآن بحث میکنیم. اولین آشنایی ما با قرآن با نامهای قرآنه، همونطور که اولین آشنایی ما با یه نفر که میخوایم به اصطلاح آشنا بشیم نامش رو بپرسیم. گفت جناب آقای حسین آقا، بنده فلانی هستم، جناب علی. اسمشو پرسید، اول باید اسمشو بپرسه، بعد اون وقت اوصافشو، بعد خصوصیاتشو. ما با اسمای قرآن آشنا هستیم. فرق بین اسم قرآن و اسمای ما چیه؟ اینی که اسمهای ما با مسماها لازم نیست مناسبت داشته باشه، اما اسمهای قرآن با مسما مناسبت تام داره. اسم‌گذاری روی معناست. در فرهنگستان های امروزه دنیا اینجوریه که وقتی یه پدیده جدیدی به وجود میاد، فرهنگستان باید چیکار کنه؟ اسم‌گذاری کنه، اسم پیدا کنه. یه پدیده جدید، مثلا فرض کنیم که در حدود 50 سال پیش برای اولین بار یا یک کمی بیشتر رایانه یا کامپیوتر به وجود اومد، میخواستن اسم‌گذاری کنن، دیدن این رایانه چیکار میکنه. حالا مثلا اگه فارسیش درست باشه، دقیق باشه، این پردازش میکنه، معلومات داده رو روش کار میکنه، پردازش میکنه و تحویل میده. اسمشو گذاشتن کامپیوتر، یا در فارسی اسمشو گذاشتن رایانه. اسم‌گذاری های جدید معمولا چیه؟ معمولا روی مناسبته. ولی فرض بفرمایید که مثلا خیلی از اسما اینجوری نیست، اسمهای اشخاص، اسمهای اشیاء، خیلی هاشون اسم‌گذاری همینجوری اسم گذاشتن، به مناسبت نیست. اما اسم‌گذاری های قرآن همه چیه؟ به مناسبته. ما در بحث قرآن از اسم‌گذاری شروع میکنم، از اسم. نامهای قرآن در خود قرآن، 4مین نام ذکره. ذکر به معنای یاداوری یا شرافتی که عمدتاً یاداوری است. فرق بین یادآوری و تعلیم اینه که تعلیم چیزی که ما بلد نبودیم، یادآوری اینه که بلد بودیم یادمون رفته. تذکره فذکر و انه لذکر لک و لقومه، که اگر به معنای ذکر و یادآوری بشه. ما چیو بلد بودیم یادمون رفته؟ محتوای قرآن را. ما میدونیم باید با تقوا باشیم، میدونستیم. ما میدونیم خدا داریم به طور فطری، ما میدونیم احتیاج به پیغمبر داریم به طور فطری، ما میدونیم جهان آخرتی هست به طور فطری، ما میدونیم ائمه داریم، راهنمایان ما هستن به طور فطری. اما یادآوری لازمه که این فراموش شده ها رو ما دوباره یاد بیاریم. در خطبه نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که پیامبران اومدن که لیذکروهم منسی نعمته فلیسیروا لهم دفائن العقول، یعنی پیغمبران اومدن برای خاطر اینکه اون نعمتهای فراموش شده رو یادآوری کنن و اون چیزهایی که در عقلهاشون دفن شده بود و فراموش شده بود اونها رو به اصطلاح بازیابی کنن، بازجویی کنن که دوباره یاد بیارن. این مربوط به اسم ذکر. به اطلاعاتم میرسونم که ذکر همونطوری که اسم قرآنه، اسم امیرالمومنین هم هست، اسم پیغمبر اکرم هم هست، اسم ائمه هم هست، چون اینا هم همون خاصیت رو دارن، اونام یادآور هستن به روح همه ائمه و پیغمبر اکرم 14 معصوم. یه صلوات بفرمایید. نام پنجم قرآن هست تنزیل، که در آیه سوره واقعه آیه 80 اومده، خیلی جاها اومده، یکیش اونجاست تنزیلون من رب العالمین، تنزیلون من رب العالمین. خیلی این آیه کوتاهه ولی خیلی پیام داره، خیلی مطلب داره، خیلی جالبه. تنزیل مصدر نزل یا نزلوس از باب تفعیل، ولی معمولا به معنای اسم مفعولی میاد. تنزیل یعنی منزل، نازل شده، نازل شده ایست. من رب العالمین یعنی چی؟ از پروردگار عالمیان. پیامش چیه این؟ پیامش اینه که مثلا یه وقت میگیم که این فرو فرستاده شده ایست از جانب فلان مهندس، فرو فرستاده شده ایست از جانب فلان طبیب، فلان تاجر. میگه فرو فرستاده شده ایست از جانب کسی که تمام جهانیان رو اداره میکنه و تدبیر میکنه. وقت پیاماش الان عرض میکنم، اونقدر که الان به عقل من میرسه، خیلی کم میرسه به عقل من. این کسی که جهانیان را اداره میکند، در اداره کل جهان و سیستم یک حلقه مربوط میشه به فرو فرستادن قرآن. یه پیام اول. پیام دوم، اگر یک حلقه هست با حلقه های دیگه متناسبه، یعنی این حلقه با حلقه های دیگه با هم مچن، با هم متناسبن، با هم یه هدف رو دنبال میکنن، این حلقه با حلقه های دیگه. پیام سوم، تنزیل یعنی فرو فرستاده شده، پایین اومده، یعنی این بالا بوده به خاطر ما پایین اومده. امروز یکی از هنرهایی که خیلی گرفته، که تو خونه هم حتی هست، هنرهای تجسمی است. قبلها در زمانهای قدیم، ضمن این که مجسمه سازی و اینا بوده که خودش یه هنره، کاری ندارم، گلها، تذهیبها، نقاشیها یک بعدی بود، سطح بود. حالا گلدون رو میاره تو تابلو، نصف گلدون رو میاره تو تابلو، نصف مجسمه رو میاره تو تابلو، میزنه به دیوار. اینو میگن هنر تجسمی، برجسته است. گلایی که درست میکنه برجسته است، میذاره تو گلدون، گل مصنوعی، گل کاغذی، نمیدونم گل چی، چینی و هر چی. اینا برجسته است، هنر تجسمی، هنر سه‌بعدی. در صنعت فیلم و در صنعت پرده سینما در دنیا برنده تر سینماست، چون تجسم داره، سه‌بعدی نشون میده. این در دنیا خیلی مهمه. میگه تنزیلون من رب العالمین. این قرآن پایین اومده است، پایین اومده است یعنی از اون صورت معقول مجرد، از اون صورت برتر، از اون حالت عقلی، از اون صورت روحانی خاص و خالص اومده طوری شده که شما بفهمین. خیلی خاصیته، خیلی لطفه. یعنی خداوند متعال اگر هیچ لطفی نداشته باشه مگر همین یه اسم. پس تنزیل یعنی چی؟ یعنی فرو فرستاده. چی فرو فرستاده؟ چی پایین اومده؟ مگه بالا بوده؟ بله، خود قرآن میگه که و انه لدینا لعلی حکیم. قرآن در نزد ما خیلی بلنده و خیلی محکمه، بسته است، ولی میخوایم به مردم عرضه کنیم باید این بسته و بلند رو بیاریم پایین بازش کنیم. اگر بیاریم با پایین باز کنیم برای شما روشن میشه. یه کتاب بسته است، اما اگه شما میخوایم بخونیم باید ورق بزنیم. این ورق زدن و اسمشو میذاره قرآن تفصیل. فصلت کتابون احکمت ثم فصلت، کتابی که محکم بوده سپس فصل فصل شده، تفصیل داده شده، بسته بوده باز شده، چون اگر باز نباشه نمیتونیم بفهمیم. پس تنزیل یعنی چی؟ یعنی پایین اومده. من رب العالمین یعنی چی؟ یعنی کسی که جهان را اداره میکنه در راستای اداره جهان و در ادامه موجهایی که باعث میشه که کل جهان رو اداره کنه، قرآن رو هم برای شما پایین آورده که شما بفهمید. دیگه بیشتر از این شو بحثش رو در آینده خواهیم داشت. پس چرا قرآن رو میگن تنزیل؟ به خاطر اینکه از اون حالتی که اومده پایین اومده. شما مثال خیلی خوبی رو همین فیض، مرحوم فیض، همین کتابم هم هست در مقدمات تفسیر صافی آورده، گفته که آدم وقتی که میخواد با بچه صحبت کنه بگه که بیا نون بخور، بیا غذا بخور، نمیگه که مثلا سرکار علیه عالیه، اون چیزی که ما سر عقد معمولا میخونیم میگیم دوشیزه علیه عالی. خب یا وقت اینجوری میگین، اگر با بچه این دوشیزه علیه عالیه که الان یه سالش شیش ماشه میخواد غذا بخوره، اینو نمیفهمه که باید با زبان بچگی باش صحبت کنی. بچه زبان داره، حیوانات زبان دارن، برای حیوانات که میخوان آب بدن سوت میزنن، سوت میزنن یعنی آب. الان رسیدیم در دم چشمه، شما آب بخورید، این زبان حیواناته. همینطوری که کلمات برتر روابط انسانی را برای تفهیم به حیوانات میارن پایین با زبان حیوانات بیان میکنن، مرحوم فیض میگه خداوند متعال هم اون کلمات عالی خودش رو که در عالم اعلاست برای ما قابل تفهیم نیست، آورده چیکار کرده؟ تنزیل کرده، آورده پایین که ما بفهمیم. در اون مقام بالا کیا میفهمن؟ حکمش تو یک آیه قرآن است در سوره همین واقعه، لا یمسه الا المطهرون. اون دیگه مماس شدنیست، حالت این نیست که ما بشنویم و ببینیم، باید مماس بشه، یعنی با جان تماس بگیره و اونم باید مطهر باشه، حتی نه طاهر. حالا اونا رو بعدن انشالله توضیحاتش رو عرض میکنم. خیلی مقام ائمه و پیغمبر و حضرت زهرا بالاست، چون اینا مطهرون هستن و اینا مماس با قرآنن، لا یمسه الا المطهرون اینو میگه. ولی این کلماتی که ما برای اینکه بفهمیم خدا آورده پایین. پس تنزیل چرا میگم به قرآن؟ به خاطر اینکه خداوند از اون مقام اعلی آورده پایین تا ما بتونیم بفهمیم. مثلا فرض کنید که من الان بخوام ریاضیات عالی رو، محض رو، دوره دکترای ریاضیات یا ریاضیات کاربردی رو که برای آمار و برای کامپیوتر و برای نمیدونم هر چیزی، فیزیک اینا به کار میره، بفهمم. نمیفهمم، چون من ریاضیات دوره دبستان بلد نیستم، تا چه برسه به ریاضیات دوره به اصطلاح فوق تخصص دانشگاه. اگه من میخوام بفهمم باید بیارن پایین. من نمیفهمم در این، فرض کنی که تابش نوری که از این لامپ شده تا اینجا چه فعل و انفعالات فیزیکی انجام میده، بحث نور اصلا چیه، بحث عکاسی چیه، من نمیفهمم. کسی میخواد برای من بفهمه باید مباحثش خیلی پایین بیاره. قرآن کریم از اون مقام بالا به خاطر لطف خدا، به خاطر عنایت خدا، به خاطر ارحم الراحمینی خدا آورده پایین، اسمش هم گذاشته تنزیل، تنزیل من رب العالمین. این هم یک نام. نام ششم هست حدیث. خیلی جالبه، حدیث از لغت حدث یحدثو، حادث یعنی نو، یعنی جدید، یعنی تازه، یعنی پدیده. حدیث یعنی پدیده دیگه. حدیث هم که میگن حدیث به خاطر این که اصلا گفتار انسان رو میگن حدیث، برای این که پدیده است، هی تازه تازه میگیم. حالا کاری نداریم که گفتارهای ما در فیلم در ضبط صوت ضبط میشه، ولی وقتی میخوایم سخن بگیم هی جملات رو جدید میسازیم. مثلا اگه من 10 بار اسم یا علی بگم، بگم یا علی و یا علی و یا علی و یا علی، هر کدومش جدیده چون تازه میسازم. لذا به حرف زدن میگن چی؟ میگن که حدیث. سخن گفتن رو میگن حدیث. احادیث ائمه رو و پیامبران رو میگن حدیث، به خاطر اینکه سخنهای نو هستن، اونها فرمایش کردن. قرآن اسمش یکی از اسماش چی هست؟ حدیث. حدیث یعنی کلام نو. یه نکته رو در اون تنزیل یادم رفت، نه که قرآن اسمش تنزیله و نه که خدا از بالا به پایین آورده، هر جا صحبت فرستادن قرآنه یا نزله به کار برده یا انزله به کار برده، یا نزله یا انزله. چرا؟ برای اینکه نزله و انزله از همون لغت تنزیله. یهو وسطش پرسید، اما برای اینکه لغت نزله و انزله از همون لغت تنزیله، یعنی پایین آوردن. ولی دو تا بابه، یکی باب افعاله، یکی باب تفعیل. چه فرق داره؟ خیلی جالبه ها، ادبیات قرآن خیلی جالبه. اون غیر از انزله و نزله، اگر با انبیا با هم به کار برده ارسله گفته، اگر فقط کتاب و حدیث و قرآنه گفته چی؟ نزله و انزله. کجا نزله گفته، کجا انزله گفته؟ اونجایی که خواسته بگه یه باره فرستادیم مجموعه رو گفته انزله، اونجایی که گفته تدریجی فرستادیم پریودینگ به قول امروزی ها گفته نزله. اینجا میگه چی؟ الله نزل احسن الحدیث، بهترین سخنان جدید و نو را خداوند پایین آورد و فرو فرستاد، چون قرآن به تدریج نازل شده. اما اونجایی که همه قرآن رو میخواد بگه، میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما کل قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، کل قرآن رو در شب مبارک نازل کردیم. پس اسم قرآن تنزیل، اسم قرآن حدیث. حدیث یعنی کلام نو و جدید و بی سابقه و به معنای پدیده. الله نزل احسن الحدیث، سوره زمر آیه 23. حدیث نزله یعنی به تدریج فرستاده. هر جا راجع به فرستادن قرآن است چه لغتی استفاده کرده؟ نزله و انزله چه فرقی با هم دارن؟ انزله یعنی یک باره فرستاد، نزله یعنی به تدریج فرستاد. به روح قرآن که امیرالمومنین و حضرت زهرا است یه صلوات بفرست. یکی از نام‌های قرآن، هفتمین نامی که در اینجا گفتن، اسم قرآن هست و نام قرآن هست موعظه. موعظه، موعظه یعنی امر به معروف و نهی از منکر، تذکر خیرات، دعوت به کار خیر، نهی از کار بد، نهی از منکر، امر به معروف. این موعظه است. موعظه رو دیگه همه شما دیدین که منو موعظه نکن، چقدر منو موعظه میکن. یکی از چیزایی که خیلی مده اینه که پدر مادرها وقتی امروز رو بچه‌ها تذکر میدن، منو موعظه نکن، چقدر منو موعظه، نمیخواد منو موعظه کنی، چقدر منو موعظه میکنی. بعضی از دخترهایی که جوان هستن و تازه عروس، به شوهراشون چقدر منو موعظه میکنه، خودت موعظه کن. موعظه یعنی تذکر به کارهای خیر و ترک کارهای شر. میفرماید که قد جاءکم موعظة من ربکم، در سوره یونس آیه 57 موعظه ای از جانب خدا برای شما آمده، که منظور قرآن. این موعظه است، همش تذکر میده. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. و همچنین همش موعظه است دیگه قرآن، یعنی اصول اعتقادات میگه ولی نتیجهش نتیجه موعظه است. یعنی اساس قرآن، هدف اصلی قرآن همون موعظه و تذکر یاداوری است. اسم قرآن کریم هست موعظه. موعظه از وعظ یعظو میاد، یعنی موعظه کرد، که اسم فاعلش میشود واعظ. واعظ یعنی کسی که موعظه میکنه. قرآن هست بهترین واعظ، مرگ هست یکی از واعظها، کفا بالموته واعظن، کفایت میکند که مرگ برای انسان موعظه‌گر باشه، واعظ باشه. خب البته موعظه کننده باید یه ویژگی هایی داشته باشه، یه خصوصیاتی داشته باشه. آدم باید به اصطلاح در طرف احساس تغییر بکنه تا موعظه کنه. موعظه برای تشفی دل نباشه. خیلی از موعظه های ما پدرها و مادرها و شوهرها برای زنها تشفیه، یعنی میخوام خودمونو تخلیه کنیم، موعظه نیست، میخوام حرفمونو بزنیم، میخوام یه نیشی یه حرفی بزنیم، خلاصه طرفو بزنیم در و داغون بکنیم. اما موعظه به معنای اینکه ما در مسند موعظه بشیم، موعظه خیلی شرایط داره که اگر با اون شرایطش انجام بشه، گمان میکنم، حالا همینجوری میگم، نه اینکه آمارو دقیق گرفتم، تو جامعه امروز اگر ما میخوام موعظه درست بکنیم، چیزی در حدود، من ادعا میکنم، ما با همین قبای دراز و با همین لباس و با همین چهره‌ای که درست کردم برای خودم، من گمان میکنم 80% اثر میکنه. اگر نمیترسیدم که شما میگین ایشون چقدر مبالغه میکنه، میگفتم 95%. چون من با 95% افرادی که پیش اومده صحبت کردم، حد اکثرش اینه که در اون چند دقیقه تأثیر کرده. علتش اینه که از اساتید بزرگم رضوان خدا بر اونها نحوه موعظه کردن رو یاد گرفتم و نحوه صحبت رو یاد گرفتم. موعظه که همیشه به این نیست که بگم پسر دیگه از این به بعد ریشتو نتراشا ای کافر ملعون، این نه، این نه، این نه. اما اگر من برای پسر یه فکاهه گفتم، یه جوک گفتم، دوتا گپ زدم، خندیدم، بعد وقتی که رانندگی میکرد تیک آف میکرد، ما ماشاءالله رانندگیت از مادر بزرگ من خیلی بهتره، اینا رو گفتم، حال اومد. وقتی گفتم رانندگیت از مادر بزرگ من بهتر، اون لایه نمیکشید، اون نمیتونست تیک آف کنه، میفهمه که یعنی چی موزه است، اثر میکنه. ای حاج آقا تون رفتم، میگم نه، من میگم رانندگیت بهتر، دروغم نگفتم. چون یکی از خواص فکاهه اینه که توش دروغ نباشه، دروغ باشه حرامه، گناهه. خنده از دروغ بده. من اینی که میگم تو رانندگی بهتر از مادر بزرگ من خیلیه، خیلی درسته، درسته، چون بهتر از مادر بزرگ. مگه مادر بزرگ تو رانندگی بلد بود؟ بله، منتها نه ماشین، یه چیزای دیگه سوار میشد، با چوب میزد میرفت. رانندگی تو بهتر از مادر بزرگ منه. هم دروغ نیست، هم آدم موعظه‌شو میتونه داشته باشه. موعظه شرایطی داره. اسم هشتم هست تذکره. تذکره هم از همون ذکره، مصدر دوم باب تفعیله. و انه لتذکرتون للمتقین. قرآن یاد است برای خودنگهداران. یعنی چه یاد است برای خودنگهداران؟ برای با تقوایان، یاداوری است برای، یعنی کسی که با تقوا نباشه، یه تقوای اولیه نداشته باشه، قرآن یاداوری نمیکنه. حالا مثال میزنم. فرض بفرمایید که دو نفر دانشجو دارن در یک اتوبوس نشستن در یک سفر اردوی درسی تفریحی تربیتی، دارن میرن مسافرت، هر دو کنار هم نشستن، هر دو هم یه واکمنی همراهشون دارن و گوشیشو گذاشتن گوشیشون، دارن گوش میکنن، یکی داره از اون به اصطلاح موسیقی های اونچنانه میزنه و میکوبه و اینها که اگه صداشو بلند کنه مثل این که مثلا ساختمون داره میاد پایین، یکی هم داره صدای خوندن قرآن رو گوش میکنه. افرعیتم ما تزرعون انتم تحرسونه ام انتم زارعون. و همچنین بعد میرسن به ایستگاه میخوان نهار بخورن، گوشی ها رو برمیدارن، هر دو مساوی هن. ما میخواهیم یاد تذکر بدیم. آقایون خواهش میکنم که میزها رو از اونجا پر کنن بیان که راحت باشه پذیرایی ما، چون توی رستورانی که میرن باید با یه ترتیب برن. این آقایی که قرآن گوش میکرده مثل بچه آدم میره و اونجا میشینه و خیلی مؤدب و عرض کنم دستاشم میشوره و به حق کسی هم ظلم نمیکنه میشینه، این یکی آقایی دلش بخواد اینجا میشینه ببینه که چه خبره. این گارسونایی که میان قد بلندن، شاسی بلندن، شاسی کوتاهن، از چه نوعی هستن، از فیلیپین اومدن، از کجا اومدن، میخواد بگه آقا بفرمایید اونجا بشین. چیه؟ چه واقع میکنه؟ نشستم دیگه، یکی دیگه بیاد. ببینید تذکر برای اینه که زمینه نداره اثر عکس میده، برای اونه که زمینه داره خوب گوش میکنه. متقی یعنی کسی که نه اینکه حتما نماز شب خون، متقی یعنی خود نگهدار. و انه لتذکرتون للمتقین، قرآن تذکر است برای کسانی که یه تقواهای رو داشته باشن. یه توضیح دیگه عرض میکنم بچه ها، شده که خیلی سنگین غذا بخوری؟ آره خیلی غذا خوشت میاد. بعد از اینکه کلی تو این سفره های مارم از اون یه صبحونه خوردی، نون و پنیر و چای و نونای مختلف، بعد آش رشته و سوپ خوردی، بعد عرض کنم که تو سفره کتلت و کتل انواع کتلت ها و شامی ها و کوکو سبزی و کوکو شیرین و کوکو مرغ اینا گشته اینا رو خوردی، بعد تازه پلوها رو میارن، انواع پلوها با خورشت فسنجون با چاشنی شیرین، خورشت عرض کنم که سبزی نمیدونم اینا رو میارن. بعد که تازه اینا تموم شد دسرها شروع میشه. حالا طوری شدی که مثلا تابستون از افتادی ستاره هم بالا هستن، میگه اونجا مجلس سوره با هم. گفتن یکی قدیم خیلی خورده بود نمیتونست را بره، یکی سی به اصلا انداخته بود پشتش، پشت به پشت داشته میرفتن، گفتن ستاره ها چرا دور هم جمع شدن، اونجا هم افطار، اونجا هم سوره. شما میخوای حالا آدم با شما صحبت بکنه، پذیرش داری؟ واقعا نه، اصلا میخواد یه مطلب علمی بگه، اصلا حالشو داری گوش کنی، همش دلت میخواد بیفتی. لذا اسلام پرخوری را همیشه مذمت کرده و نهی کرده و پرخوری را مساوی با مستی دونسته و حتی نه کرده از اینکه انسان جز اینکه نمازش داره قضا میشه با پرخوری نمازم نخونه، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یک معناش اینه، پرخوری رو نه کرده. یکی هم هست که همه چی آوردن، یه نصف چایی خورده با یه خرما افطارشو کرده، خیلی زرنگه، آش رشتم نخورده، یه ذره سوپ خورده، بعد کمی ناخنک زده به این کوکو، بعد پلو که آورده 3-4 قاشق کشیده خیلی مرتب، الانم سبک قبل از سیری رفته کنار، طبق دستور دین اینه. حالا این حرفی که من میزنم خیلی بیخوده، ولی میزنم. آدم گمان میکنه که این پیتزا که در شرق و در کشور ما مد شده و مخصوص شب شده، چون ظهر جای پیتزا نیست، اصلا یه توطعه است برای قضا شدن نماز جوانها و مردم. نمیگم اینجوری، میگم حرف بی خود میزنم، یه توطعه است. سنگ، چون پیتزا رو اگه شما ترکیباتشو بدونین سنگین ترین غذا هاست، جز سنگین ترین غذا آدم سنگین میکنه، آخر شب معمولا خورده میشه، بعدم میرم میخوابم. هرچی هم دیرتر بشه گرونتره، بامزه‌تره، بهتره، نمیدونم بیشتر میچسبه، بعدم میره میخوابه، صبح که پا میشه دهنش پر گله، اصلا نمیتونه پاشه. دقیقا برخلاف اسلام. اسلام میگه 2 ساعت قبل از خواب دست از غذا بکش، غذا میخوری بلافاصله نخواب تا 2 ساعت بعدش، بعدم شب غذا تو بده به دشمنت، زور با دوستت بخور، صبح برای خودت به دوستت هم نده، صبح غذا تو خودت بخور، ظهر با دوستت تقسیم کن، شب غذا تو بده به دشمنت. چیه اینا؟ دستورات چیه؟ حالا این کسی که به دستور اسلام سبک خورده با کسی که اونجوری خورده، میخوام به دوتاییشون عرض کنم که هندسه درس بدیم، خودمشون میکشن.
متقی یعنی اونی که خودشو از پرخوری نگه داشته، درس رو خوب میفهمه. تذکرتون للمتقین، قرآن تذکر است برای متقین. من گمان میکنم که مثلا از سال 45-44 که به صلاح کم کم شروع کردم کار تبلیغ اجتماعی و با دوستان و اینها، تا حالا چند هزار جوونه بین 14-15 سال تا 24-5 سال رو باشون صحبت کردم. چند هزار گاهی جوانایی بودن که اگه کسی باشون صحبت میگم میگفت خیلی نه بیدینن، چون خیلی پرخاشگر، خیلی بد میگفتن، خیلی ضد اسلام حرف میزدن. ولی آدم وقتی با اونا صحبت میکرد با خیلی هاشون میدید نه، این فقط این ضد اسلام اینجاشه، قلبش اینجوری نیست. چهار کلمه، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه صحبت تغییر میکنه. بعضی ها نه، خیلی هم اظهار مقدسی ممکنه بکنن، اما اینجاشون، دلشون خرابه، قلبشون، مغزشون، روحشون خراب شده. و بچه ها یکی از چیزهایی که اون دل را و مغز را خراب میکنه و مثل یه سنگی میمونش که روش با صابون مالیدن، وقتی قطره باران میفته لیز میخوره میره پایین، قلبی که گناه، بعضی از گناه ها به خصوص کرده باشه، موعظه درش اثر نمیکنه. یه داستانی رو شنیدید در سوره حدید، آیه‌ای هست الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. در ذیل این آیه از زمان امام صادق علیه السلام یه داستانی رو نوشتن که یکی از دزدهای قهار، فضیل عیاض، اومده از هم دزد بوده هم خلافکار بوده، از دیوار خانه رفته بالا که هم تجاوز به ناموس مردم بکنه هم دزدی بکنه. نیمه های شب یک قاری قرآن میخونده، رسته به این آیه بلند الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده که کسانی که دلشون آماده ای برای یاد خداست، قلبشون خاشع بشه برای یاد خدا؟ این حالا اونجوری که من روایتو میبینم، خودم اینجوری تجسم میکنم که این یه پاش اون ور دیوار بود، یه پاش این ور داشت میره پایین، میخکوب شد، قاری دوباره خوند الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. گفت چرا، وقت اون شده است، اومد پایین. فردا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دزد بود، سنی هم بود، گفت یا جعفر ابن محمد من چه کنم؟ یه نقل هست که خودش انقدر سنگ برد بالای کوه و برگشت که اون گوشتایی که از دزدی و از حرام اومده بود تمام ریخت. اون وقت میگن در تاریخ زهاد سمانیه داریم، زاهدان هشگانه، هشت نفر زاهد داریم که اینا در تاریخ معروف شدن. یکیشین قلبش تغییر کرد. میخوام اینو بگم بچه ها که این که قرآن اسمش تذکره هست و انه لتذکرتون للمتقین، قرآن یاد است برای متقین. متقین یعنی کسانی که دلشون آماده است، دل هنوز تاریک نشده، هنوز آماده است برای اینکه بپذیره. یه جوری کن، یه دوستانی رو انتخاب کن، یه سلوکی بکن، یه لقمه هایی بخور، حرفای بزن، در گناهان طوری سلوک کن که مثل اون سنگی که روش صابون مالیدن قطری بارون میفته میره پایین نشی. تذکر قرآن دارد اثر کنه. خدایا دل ما را برای موعظه خودت آماده بکن. خیلی قرآن خوبه، خیلی تذکره. السلام علیک یا ابا عبدالله. روایت شده از زید ابن ارقم، انه قال مر بهی علی و هو علی رمح. سر بریده ابی عبدالله رو از جلوی ما عبور می دادند که سر مقدس روی نیزه بود و انا فی غرفت لی، من تو اتاقم نشسته بودم. زید ابن ارقم از صحابه پیغمبر است و پیرمردی شده. فلما هازانی، موقعی که به مهازات خانه من رسید، سمعته یقرع، دیدم این سر بریده میخواند، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. داستان اصحاب کهف رو خوند و یه روایت داره که وقتی که بالای نی بود اینو خوند، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یعنی ابن سعد و شمر و یزید به زودی خواهید فهمید که رسول خدا و پیامبر خدا را نسبت به فرزندانش چقدر آزار دادی، یعنی سر مقدس فرزند فاطمه را بریدی، سپس بر بالای نی قرار دادی، شهر به شهر گذروندی، ولی یزید حسین سرش بریده هم باشه قرآن میخواند. لذا روایت داره که یه سرفه کرد سر بریده که مردم رو توجهشون رو جذب کنه. یهو فرمود که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اینجا باید دید که حال زینب چگونه است. چنان سرشو بر محمل و کجاوه زد که خون تازه از زیر کجاوه جاری شد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. هدیه به روح امام حسین علیه السلام، صلوات بفرمایید.